سخنان امشب جلسه تهران ایه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه عمده الکلی های گمنام در تهران است. آقای مس با هوشیاری 22 سال از کشور آمریکا می باشند. از ایشان دعوت می کنیم صحبت های خودشان را شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران ایه.org ذخیره خواهد شد. خب باربو جان و مت عزیز، جلسه در اختیار شماست، میشنویم شما، بفرمایید.
Matt, let's do this.
I am a grateful, recovered, uncured alcoholic. My name is Matt.
Hold on. Okay. I tend to forget everything so quick, so I have to translate before I forget. خب میگه که سلام، من مت هستم، یک الکلی درمان نشده و در حال بهبودی.
Thank you for asking me to share slash. I wanted to pick a topic that really resonated with me where I am right now. And so I chose to talk about justified anger in this program.
و خب من می‌خواستم راجع به یک موضوعی صحبت بکنم که با وضعیت الانم خیلی جور در بیاد و باش احساس نزدیکی بکنم و برای همینم از چی میگن خشم موجه استفاده کردم واسه موضوع.
So I've been sober for 22 years and in this program, and I'm currently doing the 12 steps again for the first time in a while.
و خب من 22 ساله که الان توی برنامه هستم و هوشیارم و این 12 قدمو برای بار دوم دارم انجام میدم بعد از یه مدت خیلی طولانی.
There's a small paragraph on page 66 and it says, if we were to live, we had to be free of anger. The grouch and the brainstorm were not for us. They may be the dubious luxury of normal men, but for us alcoholics, they are poison.
و خب میگن که یک پاراگراف کوتاهی هست توی صفحه 66 که میگه که اگه می‌خواستیم زنده بمونیم خب بعد از این خشم راحت، من ترجمه دقیقش نمی‌دونم، کتابم دارم هستم نیست برام اینو دقیق کتاب بگم، ولی میگه که اگه می‌خواستیم از این زنده بمونیم بعد از این خشم راحت می‌شدیم و این کینه داشتن این حرفا حالا مثلا شاید جذاب باشه ولی چی میگن لوکس و لاکچری افراد عادی به درد ماها نمی‌خوره. Okay.
When I got sober, I started feeling my feelings very big. And I didn't know what to do with them, and I was an angry person.
و خب من وقتی که هوشیار شدم به شدت احساساتم داشتم حس می‌کردم و نمی‌دونستم با احساسات چیکار کنم و به شدت آدم خشمگین و عصبانی بودم.
I seemed like I wasn't angry on the outside, but inside it was a different story. And it would come out in explosions.
و خب از بیرون که من نگاه میکردم ظاهرا به نظر عصبانی نمی اومدم، ولی خب از درون واقعا عصبانی بودم و یه دفعه منفجر میشدم و اینجوری خودش نشون میداد عصبانی.
I did a lot of work to change that with the 12 steps and with meetings. And something happened recently that brought that anger back to the surface again.
و خب خیلی قدم کار کردم و خیلی تلاش کردم که از شر این خشم راحت بشم و بعدین ببرم، ولی اخیرا اتفاقی واسم افتاد که این خشم دوباره برش گردون بالا و دوباره من تو وضعیت خشمگین.
I reacted very badly to a situation, and it could have been worse, but I'm not proud of it. And I've had to figure out what I need to do and change to be the best version of myself, because that's why I got sober.
و خب اتفاقی واسم افتاد و من خیلی بد ریاکشن نشون دادم و اصلا هم افتخار نمیکنم به کاری که کردم و این خشم برگشت و خب I forget what you said after you reacted poorly and you're not proud of what you did.
That I have to do whatever I need to correct that because that's not why I got sober.
آه. و خب من این کاری کردم که و خب من حاضر بودم هر کاری بکنم که اون کاری که کردم رو جبران بکنم و درستش بکنم و خب من به این خاطر هوشیار نشدم که همچین کاری بکنم.
So I've recommitted myself to step work and my fourth step is very 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 thorough.
و دوباره خودم متعهد کردم به قدم کار کردن و قدم چهارم خیلی دقیق و موشکافانه بود.
Personally, I can't afford to not look inside myself with an honest lens. Fully, fully honest. And I realized recently that it's been mostly honest and not fully.
خب میگن که من شخصا به نظر خودم من نمیتونم توان این که به خودم دقیق و موچکافانه نگاه نکنم و بدم و خب تازگی ها فهمیدم که من همچه خیلی هم صادقانه خودم بررسی نکردم.
I didn't get sober to fool myself or to hurt other people. And this has made me realize that monster that was in me when I drank is still there if I'm not doing what I need to do in this program every day.
و خب من از این بابت نهتم هوشیار بشم که مثلا خودم رو خراب بکنم یا مثلا برم بقیه رو اذیت بکنم. من از این بابت هوشیار شدم که خب بهتر بشم و بعدا فهمیدم که اون هیولایی که توم بودش هنوزم توم هستش و هر روزم اونجا هست و یه داره بدتر میشه.
I'm dealing with that with some outside help, but also working with a sponsor is so important in this program. Finding someone that you connect to and going through the steps with that person is what changes the person you bring in here.
و خب میخوام بگم که حالا من یه خوردم از کمک خارجی هست، حالا منظور روانشناس و این حرفات استفاده کردم، ولی کن که میخوام بگم مهمترین پارتش این بود که من یه راهنما پیدا کردم و باش قدم کار کردم و اون آدم آدمی بود که تونست اون چیزی که من بودم رو عوض بکنه و یه تمام تبدیل بکنه به آدم دیگه. و مهمترین بخش اینه که یه راهنمایی پیدا کنی که تو رو بفهم و بتونی باش قدم کار کنی.
Justified behaviors, certainly anger, but justified behaviors in any capacity isn't something that I can afford anymore.
و رفتارهای توجیه شده مثلا خودت مثلا به نظر خودت سلف رایچس باشه، یعنی به خودت به نظر موجه باشه، اون کاره رفتاری نیستش که ما بتونیم یه جوری چی میگن افوردش کنیم، یعنی اینکه از تاوانش رو بخوایم بدیم، مخصوصا به خصوص بخوام بگم همین خشم.
I used alcohol so that I didn't have to feel. It wasn't my problem, it was my solution. And now I have a responsibility to feel in a way that serves other people as well as myself.
و خب من الکل مصرف میکنم که خودم رو سر بکنم دیگه، حسی نکنم، حسی نداشته باشم. و خب من الان دارم احساس میکنم و باید احساساتم یه جوری باشه که خب در خدمت خودم بقیه باشه. منظورش اینه که بقیه آسیب نزنه.
I'm very grateful that this program has given me this community and outlines what I need to do to be a productive member of society again and to help other people.
و خب خیلی خوشحالم که این برنامه این اجتماع این افراد به من داده که دور و برم و بهم زندگی کردم و چه راههای انجام بدم که زندگی بکنم که بتونم یک عضو مفید جامعه باشم و در خدمت بقیه مردم باشم، بهم داده و داره بهم یاد میده.
A sponsor once told me that our biggest problem as alcoholics is interpersonal communication. And that's something that I take very seriously, and I want to harness the best that I can with other people.
Interpersonal means your like relationship with other people, right?
Correct. Yeah.
Yeah. Mm-hmm. Your personal relationships. و خب من راهنمایی دادم گفتش که بزرگترین مشکل ما با عنوان الکلی توی روابط شخصیمونه با افراد دیگه و این هدف این برنامه است این که اینو درست کنیم روابط شخصیمون با افراد دیگه مشکل داریم.
I have this tea bag that says your greatest strength is love. And I want to live that way. And this program shows me how.
خب بعد میگه که من این برچسب این لیبل این چای کیسه ای رو دارم که گفته که بزرگترین قدرت تو بزرگترین نیروی تو عشق هستش و این چیزی که تو این برنامه خواهد آید و چجوری اینجوری زندگی کنم.
I don't feel good when I hurt people. And it's not about me, but I want to bring good into this world so that everyone benefits, and I'm part of that.
و خب من حس خوبی بهم دست نمیده وقتی بقیه رو اذیت میکنم بهشون آسیب میزنم و what you said, you don't feel good when you hurt other people, and then what?
I don't feel good when I hurt other people. And that's not what I'm here to do. I'm here to spread love and help others.
و خب من به این دلیل یعنی این کاری نیست که من برای انجام بدم. من اینجوری که بیام نیرو عشق رو پخش بکنم و به بقیه کمک بکنم و در خدمت بقیه باشم.
The biggest asset that I have in my corner to help me through difficult times and stay loving is God or my higher power.
و بزرگترین سرمایه که من در سمت خودم دارم که به من کمک بکنه که همینجوری این حالت حفظ بکنم همون خدا هست یا نیروی برترم هست.
And if I keep that relationship strong between my higher power and I can get through anything. And when I don't, I'm in control and I don't belong in control.
و اگر این رابطه رو بین خودم و خودت تقویت بکنم تقویت از پس هر کاری میتونم انجام بدم. اگر نکنم اون موقع من خودم میشم اون کسی که کنترل همه چی در دست گرفته و من آدمی واقعا نیستم. کنترل کردن مال من نیست.
It's nice to admit that and it's nice to believe it, but it's very hard to practice it.
Yeah. و خیلی حال میده که اینو اعتراف بکنی و پیش باور داشته باشی ولی خیلی سخته که بخوایم عملا پیاده سازیش بکنی.
But a day at a time and with the help of this program I can, and that's a beautiful thing.
اما فقط برای امروز و با کمک این برنامه من میتونم این کار انجام بدم آروم آروم و همین اینم کافیه و این
I drank a lot. I did a lot of drugs, but mostly my favorite was alcohol. But I don't want to talk too much about that because we all did. We're here.
و خب میگم من خب خیلی مشروب میخوردم خیلی هم مواد زدم و ولی خب چیز فیوریتم مورد علاقم الکل بوده ولی خب نمیخوام واقعا راجع به صحبت کنم. خب هممون همه موها که اینجا هستیم کارا رو کردیم فرقی نمیکنه.
Why I drank however is because I felt alone, I felt sad, I felt angry. And I just wanted to escape those feelings.
But چرا مشروب می‌خوردم؟ دلیلش اینه که من احساس تنهایی می‌کردم، احساس غم زیاد می‌کردم و احساس عصبانیت می‌کردم و میخوردم که بتونم از این احساسات فرار بکنم.
It's important to talk about how much we help each other here. Everyone that showed up today is helping me stay sober. And that's what we do for each other. We show up. Showing up is the biggest part of this.
و خب خیلی این مهم هستش که what is important?
Showing up.
Okay. و اینکه این حضور داشتن این خیلی چیز مهمیه چون ما اینجا حضور داریم که به هم دیگه کمک بکنیم و تک تک شما که اینجا الان اومدین دارین به من کمک میکنین و این مدلی که این برنامه رو
I had another sponsor tell me that you never turn down an AA request because no matter what you think, you never know who could be benefit by hearing your story.
و میگه خب من یه راهنمایی داشتم که بهم گفتش که هیچ وقت یک درخواست AA رو رد نکن. یعنی منظورش اینه که مثلا اگه گفتم بیا یه سخنرانی بکن اینو هیچ وقت ریجکت نکن. به این دلیل که نمیدونی خب چه کسی ممکنه واقعا از شنیدن داستان تو یه سودی ببره بهش کمک بکنه این داستان تو. I had a sponsor who said the same thing. He said unless you have something to do, never reject that.
Never. Yeah. It's a good thing to live by. Commitments like speaking or translating or whatever keep me accountable to this program and I need to be kept accountable.
و خب میگن این مسئولیت پذیری ها دقیقاً حالا به سخنرانی و ترجمه اینا خدمت نمیگن چون میگن پایبند بودن یه وظیفه رو گرفتن و انجام دادن و مثلا خدمت به بیشتر به راهنما و رهبری اونا میگن و خب میگن که اینا چیزه هستن که باعث میشن که من آدمی بشم که بشه رو حساب کرد یعنی آدم چیزی بشم چون میگن مسئولیت پذیری بشم.
I learned in this program what it takes to become a man and not a wounded little boy. Because even at 40 years old, I can behave like a wounded little boy.
40? You seem 30.
41.
Okay. و خب میگه من تو این برنامه یاد گرفتم که چه کارهایی باید انجام بده. واقعا اینجوری نیست به این راحتی که یه مرد بشی و خب من نمیتونم واقعا یه پسر بچه زخم خورده همیشه باقی بمونم و حتی تو سن 40 سالگی هم مرد بچه بازی خودم دارم و این برنامه رو باید بالغ بشم.
Yeah. and being a responsible grown-up, an emotionally responsible grown-up, is more important to me than any other kind of success.
و خب یک فرد بالغ مسئولیت پذیر بودن برای من خیلی مهمتر و ارزشمندتر از هر موفقیت دیگری هست.
And how much time do we are we on for 15 or for
45? Let me check with the basis. Hold on. آقا ایشون الان دارن میفتن چقدر دیگه وقت دارن؟
شما تا نیم وقت دارین دیگه.
تا نیم میشه چند دقیقه دیگه؟
نیم ساعت دیگه.
نیم ساعت دیگه. You got around like 30 more minutes, man.
Oh, perfect. So, oh, okay, cool. So I guess we can talk more about
yeah,
that.
Yeah, feel free to go like ADD around anywhere you want to go. And
sure,
like,
sure,
it's
sure.
It's really difficult to have somebody keep interrupting you while you're talking. So just take your time thinking about what you're going to say.
Sure. Yeah, so I started drinking at 11. Mm-hmm. And I started doing drugs by the time I was 12. And...
میگن که من هولوش سن 11 سالگی شروع کردم به مشروب خوردن و موادم از تقریبا دور بر 12 سالگی شروع کردم از خورد.
And I always ended up doing things I said I would never do. Things that I wasn't raised to do. And I became a liar, a cheat and a thief pretty quickly.
و خب شروع کردم به کارهایی کردن که واقعا من اصلا تربیت نشده بودم این کار رو انجام بدم و نمیخواستم این همچه آدمی بشم این چه فکر نمیدم این کار رو انجام بدم تبدیلشون به یه آدم دروغگو و متقلب و دوز.
I ran with older kids. We didn't have much supervision. And we kind of did whatever we wanted, whenever we wanted.
و خب با افراد با حال بچه های بزرگتر از خودم میچرخیدم، هیچکی هم به ما نظارتی نمیکرد و پرینتینگ و اینایی اصلا نبود و تقریبا هر کاری که دلمون میخواست میکردیم، هر وقتی دلمون میخواست، هر کاری که دلمون میخواست انجام.
I ended up getting sober because two of my good friends were facing serious criminal charges. And they asked me if I would support them at a meeting.
Mm.
And I thought they were asking for my support when they were really trying to help me.
They were trying to help you.
Yeah.
و خب میگه من وقتی در واقع هوشیار شدم که دو تا دوستام حالا اتهام قانونی بهشون وارد شد، حالا خلاف کرده بودن این حرفا و از من خواستن که بیام توی جلسه اونجا، مثلا توی حالا چیز دادگاه مثلا میگم بعد جلسه هم بریم یه تایم حالا چیزا قانونی خاصی داره، ولی خب معمولا اینجوری که جلسه هم میگم سری اول میگم برو جلسه. و خب دوستام به من گفتن که بیا حالا به ما کمک کن و خب من واقعا فکر می‌کردم که من دارم میرم به اینا کمک کنم، به این جلسه که داشتم با اینا مثلا فکر می‌کردم دارم میرم به اینا کمک کنم، ولی در واقع اینا داشتن به من کمک می‌کردن.
I ended up getting sober because even though I had been to treatment centers, I always thought drugs were the problem and not alcohol.
Mm.
And when my friends asked me to go to a meeting, they didn't force me to. And because I thought I was supporting them, I was able to actually listen and hear.
و خب میگه که خب من نهایتا هوشیار شدم و من همیشه فکر میدم مشکل از این عرق خوراست، اصلا مشکل از الکلی نیست، این عرق خوران مشکل دارم. و خب از اونجا که حالا دوستان میشم خب اجبار نمیکنم برم تخصصی، و از اونجا که فکر میکردم من دارم از اینا حمایت میکنم، هرچی میگفتن رو گوش میکنم، مثلا حرفی که نمیزدن رو گوش میکنم که مثلا ازشون حمایت کرد.
I was 18 years old and I didn't know anything but drinking. I didn't know how to deal with my feelings or my emotions. I didn't have a lot of male role models or support. Mm. And I ended up just finding people in this program that could help me grow into an adult.
Mm. و خب میگه خب من تو این سن 18 سالگی تنها چیزی که میدونستم چجوری انجام بدم بود که برم مشروب بخورم و بدون اصلا نمیدونستم چجوری زندگی بکنم و هیچ آیدل و مثلا آدمی نداشتم که مثلا یاد داده باشه چجوری زندگی بکنم و male role model. I don't know what to translate male role model. I'm just going to translate as somebody who taught you how to live. You know?
The father figure.
Yeah, sure, yeah, father figure. I just don't know how to translate that. Like, you know, just because it's more than a father, you know, kind of father figure. So, okay. و خب توی این برنامه کم کم یاد گرفتم که چجوری زندگی بکنم و کم کم داشتم خب یاد میگرفتم. من خب اول تو آن هیچی نمیدونستم و به جز اینکه مصرف کنم جور دیگه بلد نبودم زندگی بکنم.
I started when I got sober because I was 18 at the peak of a male sex drive. I started acting out sexually and just getting involved with many women to fill that void inside me.
و خب در سن 18 سالگی که من هوشیار شدم خب تو سنی بودم که از اوج قوای جنسی و این حرفا بودم و خب شروع کردم خب اون زمینه عمل کردم و با این قرابتی میشدم با دخترها بیشتر سعی میکنم قرابتی بشم و همین okay that's my favorite part.
That created so many problems and so much drama and so much heartache. many problems.
خب میگه این خیلی برای من مشکلات به وجود آورد. خیلی حالا قلب دلم شکست، خیلی درد کشیدم و خیلی مشکل بسم به وجود آورد.
I behaved that way for many years, many, many, many years. And I would try and control it. Again, if I'm not letting God be in control, that means I'm in control. And that's not a good idea, even sober.
و خب من خیلی به مدت خیلی سالهای طولانی همینجوری این شکلی رفتار میکردم و بعد یه مدت مثلا اومدم اینجوری تلاش کردم که بتونم کنترلش بکنم و خودم بتونم مثلا اینو تحت کنترل قرار بدم و خب توی من اصلا قابلیت کنترل کردن ندارم و اینجوری شد که خب اومدم کنترل زندگیمو اصلا به دست بگیرم که خودم زندگیمو کنترل بکنه و خب اصولا من کنترل کردن حتی توی هوشیاری هم باز مال من نیست، من آدم کنترل کردن نیست.
Finding God, truly finding God, can be a very lonely thing. And I'm still working on this. My understanding of God is always growing. And when it grows, it's usually because of pain.
Yeah. و خب میگه که خدا رو پیدا کردن به معنی واقعی میتونه خیلی تنها، یعنی مثلا مسیر هم که کتاب میگه مسیر روحانی، مسیر خلوتیه، من خیلی مسیر تنهایی میتونه باشه و من هنوزم همچنان دارم به درک از خدا کار میکنم و معمولا همون درک جدیدی پیدا میکنم، یه روشی پیدا میکنم و خدا رو بهتر میفهمم معمولا از طریق درده، یعنی کلی درد میکشم و یه دفعه درک جدید.
So my behavior with women over the years has continually improved overall. But I'm finally in a place where I understand the importance and the desire for a partnership with someone.
I totally understand what you're saying. I think that's going to happen to me someday. و خب میگه که من رفتارم با خانوم ها کم کم بهتر شد و با گذر زمان تو این زمینه خیلی بهتر شدم و کم کم این نیازی حس کردم که من نیاز به یه دوست و شریک دارم.
But before I can be the best partner I can be to someone else, I have to be rigorous and thorough with all of my step work and make sure that I'm living in love and that I have a connection of my own to my higher power.
اما قبل اینکه من حالا بیام بهترین پارتنر کسی بخوام بشم، اول باید اینو بفهمم که من اولا دارم قدمامو صادقانه و موشکافانه و درست انجام میدم یا نه، و خب وقتی و اینو باید بررسی بکنم که آیا من عشقی تو وجودم هست و دارم با عشق زندگی میکنم یا خیر.
So when I moved to New York, I've bartended in sobriety. I've run bars. I've done a lot of things and I've stayed sober. But just because I stayed sober doesn't mean it was good for my brain or my heart.
و خب وقتی که من نقل مکان کردم به نیویورک، یه مدتی بارتندر بودم و خب توی بار بودم، توی بار کار میکردم و هوشیار موندم، ولی فقط بخاطر اینکه من هوشیار موندم به این معنی نیستش که واسه ذهن و قلب من چیز خوبی بود انجام کار.
It says in the book that we can go wherever free men go and do anything free men do as long as our motives are right after we've done the work. And we do what we have to do here, but I know for me the surroundings of being in the bars I was in and I was running wasn't healthy.
و خب میگه که خب تو کتاب میگه اگه که چی میگن این موتیوز درست باشه، موتیوز چی ترجمه کنم، انگیزه اگه درست باشه میتونی هر جا که یک فرد آزاد مثلا میره آزادانه مثل آدم های عادی مثلا رفتار رو کنه، هر جا که میرم بری و اون کاری که اون انجام دادن انجام بدی. ولی خب من میتونم کلن بگم که توی محیط بار پارکن یا همچون بریک پارکن واقعا چیز سالمی نبود.
It's important that I go to meetings, and I go to more meetings now than ever. I realized recently that I haven't been okay since the pandemic started. My brain, I just started to realize, has not been okay.
و خب خیلی مهمه برای من که به جلسات برم و الان اتفاقا توی این برهه زمانی خاص من همیشه بیشتر به جلسه میرم و از زمانی که این اپیدمی و کرونا اینا شروع شد من فهمیدم اصلا حالم خوب نیست، یعنی من موقع اصلا حالم خوب نبود و نادرستی حالم خوب نبود و خب بعد روی این کار میشد و شروع کردم به کلی جلسه رفتن. Yeah, I didn't feel okay since the pandemic started. Yeah,
yeah.
That's a good point. I know what happened from the meetings.
Yeah, it's powerful to admit that. It's very, there's a lot of strength in admitting weakness.
و خب این خیلی نیرو میبره که به این اعتراف بکنی، خیلی نیرو میخواد که به این اعتراف بکنی، به ضعفت اعتراف بکنی.
Especially since I'm doing something about it. Like it says, acceptance is key. We can't do anything about our problem with alcohol until we admit it and accept that it's a problem. And that applies to every problem in my life. I can't do anything about it until I accept that it's happened and I'm willing to do something from there.
و خب میگه مثلا وقتی که من میخوام کاری راجعش انجام بدم و بعد اون اول بپذیرمش، این توی کتاب میگه که ما باید بپذیریم الکل مشکلمون بوده ولی کمکی نمیتونیم بگیریم اگه نپذیریم این داستان. و این در مورد همه مشکلات صد میکنم، اگه بخوام مشکلم حل بشه باید اول اعتراف به این بکنم، به ضعفم اعتراف کنم مشکل دارم.
I'm a big believer in outside help if you need it. Anyone that needs anything beyond this program to help them, I highly encourage. I know that for me, I just need to make sure this program is the foundation of what I need for help.
خب میگه که من اولا که من یکی از افرادی هستم که به شدت به کمک بیرون از برنامه اعتقاد دارم و فکر میکنم اگر که کسی حس میکنه به چیزی خارج از این برنامه کمک نیاز داره حتما باید بره این کار انجام بده و فقط اینو باید در نظر بگیره که اون بیس و اون بنیان و اساس اون کمکی که داره در واقع از این برنامه شروع شده باشه، یعنی بر همین این یعنی اینو تو زندگیش برنامه همش تو زندگیش داشته باشه، برنامه دل کنه بره کلا مثلا سمت دکترا.
The thing I probably need help with most consistently is my ego. And my higher power really helps me stay on top of that if I keep in conscious contact with my God.
و خب چیزی که من باهاش بیشترین کمک و راجبش بهش نیاز دارم غرور و منیتم هستش، همون نفس ایگوم هستش و اون خب نیرو برترم و خودم به من کمک در مورد و اگر که من با این نیرو برترم رابطه خوبی داشته باشم و باش در ارتباط باشم اینو میتونم حالا راجبش کاری بکنم و کمش کنم.
My ego can tell me that I'm too good for something, that I'm not good enough for anything. It can tell me all sorts of lies about a situation where I feel everything so personally when they have nothing to do with me. It just causes a lot of problems.
و خب این نفس من میتونه خیلی به من دروغ بگه، میتونه بگه که من خیلی از بقیه توی کاری بهترم یا تو خیلی از چیزا خیلی بهترم یا حالا به هر صورت کلی دروغ میتونه به من بگه و میتونه کلی مشکل برای من بروزه.
My brain can be at times, if I let it, a built-in storyteller where it tries to tell me things that aren't necessarily true. And that's my disease. If I don't live in the spirit of the sunlight of my higher power, my disease tells me things that aren't true and I believe them.
و خب ذهنم میتونه مثل یه ماشین قصه‌گو عمل بکنه و یه سری دروغ و خزعبلات و جفنگیات به من تحویل بده که اینا اصلا من نه نیازی به این دارم نه اصلا واقعیته. و اگه من توی این سایه این روحانیت نباشم، توی نور این آفتاب روحانی، این حرف کتاب تشبیهات کتاب که گفتش نباشم، ذهن من یه مش دروغ و خزعبلات به خوردم میده و خب این اصلا واسه من خوب نیست.
A big part of what happened when I got sober is I have a very strong intuition. I can feel when things are wrong or someone's behaving in a strange way or lying. Mm-hmm. And in my sobriety, that's gotten even sharper. So strong.
و یک حالا محبتی که من دارم اینه که من یه نیروی یه حس ششم، یه الهام درونی خیلی قوی دارم که حتی توی هوشیاریم خیلی قوی ترم شده و مثلا اگه افراد مثلا رفتارای عجیب غریب بکنن، مثلا یعنی میگه افراد قشنگ یعنی حس میکنن دیگه، مثلا یکی بهش دروغ بگه مثلا حس میکنن میفهمم و میگه این حسم توی هوشیاریم خیلی قوی تر.
I have a responsibility now because that's so strong to even more than ever practice love, tolerance and forgiveness instantly, and I can't do that alone. I have to do it with God because it has to be instantaneous. When I feel wronged, I have to be able to forgive.
Love, tolerance, and what?
Forgiveness.
Forgiveness, okay. و خصوصا الان که این نیرو قوی تر تو من شده، من یک مسئولیتی دارم بگردم و اون اینه که عشق و تحمل دیگران رو بخشش رو تحمل بکنم و مخصوصا بخشش، چون که خب من باید بتونم الان من باید بتونم واقعا بقیه رو ببخشم.
So when I was a little boy, I was drinking. I was 16, no, 15, 15 years old. I just remembered in this room, a girl broke my heart. And I cried for weeks and was inconsolable. And I felt everything.
و خب من وقتی یه پسر بچه 15 ساله بودم و اون موقعم داشتم مشروب می‌خوردم، قشنگ یادم میاد که توی همین اتاق که الان تو چه الان رفته مسافرت دیدن خانواده‌اش سمت بوستون ماساچوست و توی همین اتاقی که الان توش هستم یه دختر قلب منو شکوند و من هیچ اصلا نمیتونستم دلداری بده، گریه می‌کردم و این حرفا.
I just realized that 26 years later I'm back in the same room and my heart hurts because instead of showing love, tolerance, and forgiveness, I destroyed a relationship with someone I care for.
و خب الان من متوجه شدم همین الان بعد 26 سال وقت برگشتم توی اتاق اون درد رو دوباره حس کردم و به این دلیل هم هستش که من اون موقع به جای که عشق و تحمل و بخشش رو اون موقع تحمل کنم و نشون بدم یک رابطه رو بر با یه نفر که واسه من مهم بود و برام اهمیت داشت رو
کردم. And I don't live here. I haven't been in this room for a very long time. And I just, that's God. God puts me back where I belong at the beginning and shows me humility, whether I want to see it or not, when I'm in pain.
و خب من اصلا اینجا زندگی نمی کنم و میدونی وقتی که الان اومدم اینجا دقیقا خداست که منو میذاره تو موقعیتی که قبلا توش بودم و اینجوری به هم فروتنی رو یاد میده که قبلا توش بودم و شکست خوردم.
And I look for those messages, those signposts, whatever you call them, God shots, people say, where you realize, oh, I'm not alone. And there's something out there looking out for me. And it's my responsibility to just give back with love.
و خب من به دنبال این پیام ها این الهامات همیشه میگردم و حالا بعضی بهش میگن الهامات و این حرفا و خب I kind of forget what you said after God shots.
Oh, that there is something out there that's looking out for me.
Oh.
And I have a responsibility to give back with love.
و خب متوجه میشیم که هیچ اون بیرون هستش که حواسش به ما هستش و ما تنها نیستیم و ما این مسئولیت و این وظیفه رو داریم که به بقیه عشق رو نشون بدیم، به بقیه عشق رو منتقل کنیم.
Yeah, and I'm in a very interesting place in my life. I don't have a concrete job. I don't have a concrete home. I live out in Los Angeles, away from friends and family. Mm-hmm. And I think when you live and behave like a boy, you end up feeling and acting like a boy. And it's been a very humbling time to realize that's not what I want. And that's not what I'm meant for.
What do you mean of not having a concrete home?
Like I live, I watch people's pets when they're away. You know, I go.
و خب میگه که من الان حالا یه جورایی تو برهه جالبی از دارم. نه خونه و مکان جای ثابتی ندارم، تو لس آنجلس زندگی میکنم، دور از خانوادم و خیشانم و خب الان تو برهه جالبی هستم که اگر که خب این میفهمم که اگه بخوای مثل پسر بچه بودو رفتار بکنی یه پسر بچه میمون. If you act like a little boy, you're gonna stay a little boy. That's what she said.
If you act and behave like a little boy, you're going to feel like a little boy.
و اگر که مثل یک پسر بچه کوچولو بخوای رفتار من تصدیق کنم، من یادم میاد شما بخوای رفتار بکنی مثل یک پسر بچه کوچولو، من قرار احساس میکنم رفتار اونجوری باشه، احساسم همون میشه.
But the beautiful thing about being sober and in this program is I know I can change that at any moment. I have the tools to change that right now. And so I am. And that's a gift of sobriety.
و قشنگی این برنامه این هستش که من میتونم اینو هر لحظه و همون لحظه متوجهش میشم عوضش بکنم و تغییرش بدم و من همین الان دارم اینو تغییرش میدم با همین اومدن که سخن کردم. درسته. و این هدیه که هوشیاری به من.
If I stay sober, there's nothing that isn't a possibility for me. That's something I know. If I drink, my possibilities and my options just crumble and wither and die. And that's not a possibility for me today. I have to live a day at a time the right way to stay sober.
و خب من الان هر اتفاق ممکن تو زندگیم بیفته، کلی اتفاق جدید ممکن تو زندگیم پیش بیاد و اگر که من مصرف بکنم دیگه هیچ فرصت و اتفاق جدید قرار نیست تو زندگیم پیش بیاد و همه این موقعیت هم عبه میره و خب من الان دیگه نمیتونم، آدم اونجور زندگی کردن نیستم و الان دیگه من دوست دارم که فقط برای امروز زندگی بکنم و همین دیگه، یعنی الان این آپشن ها رو داشته دوستم زندگی بکنم، دوست ندارم زندگی این فاکت بشه.
And I need to come share this stuff. It's such a gift to come speak to you because these things that I'm saying, I know, but when I'm obsessed and caught in my own thinking, I don't let them out. And it's nice to be able to share that so that I can remember it for myself.
و من نیاز دارم بیام اینجا اینا رو بگم و راجعشون صحبت بکنم، چون وقتی راجعشون صحبت نمی کنم اینا تو سرم گیر میکنن و خب کلی درد و بدبختی واسه من ایجاد میکنم و تو خودم گیر میکنم و اومدن و اینجا صحبت کردن راجعشون دقیقا اینا رو سر من در میکنم.
So it's a privilege and an honor to share, especially in a meeting that's so culturally diverse from anything that I know. It's a joy to be in this forum and in this setting with you. And I really appreciate the opportunity to do that.
و باعث افتخار و مباهات برای من که بیام اینجا صحبت بکنم برای شما و یه جوری مخصوصا توی یه جلسه توی یه کشور دیگه که اصلا کلا نظر فرهنگی کلا با خیلی فرق میکنه و خیلی خوشحالم که دارم میکنم. Bro, I mean, let me tell you one thing. Alcoholics everywhere, they have the same culture.
Yeah, absolutely. I love it. It's beautiful. It's a nice reminder.
Yeah.
And something that someone told me once that I really appreciate in this program is that as an alcoholic, I'm not responsible for the first thought that comes into my head. I'm responsible for my actions on that thought and all of the subsequent thoughts that I entertain.
و خب یه نفر یه حرف خیلی جالبی تو این برنامه زد و اونم این بود که من واقعا مسئولیتی ندارم در قبال اون فکری که اول میاد سر من. من مسئولیتم راجع به اون عملیه که انجام و اون کاری که میرم انجام میدم و تمام افکاری که در رابطه باهاشون میرم عمل میدم، در ادامه اون فکرم دست به عمل میزنم بهش.
And that's, those are words I need to live by. I've forgotten them. I've gotten far away from them at times, but it's nice to again have a place to come and remind myself, like, if I want to live a happy, healthy, productive life, that's what I need to do. I need to pause when agitated or doubtful and turn things over to a higher power and keep it simple.
و خب اینا چیزهایی هستش که من باید باش زندگی بکنم و تو زمانهای اینا رو من یادم رفته، ازشون دور شدم، ولی خب این خیلی خوبه که من دوباره بیام اینجا و اینا رو بگم و دوباره به یادشون بیفتم. و این خیلی مهمه که اینو من بدونم که در زمانی که خشمگین میشم باید چی میگم، اینم باز یه جمله کتاب نمیدونم تو کتاب دقیق گفته پاز و نجتیره، و زمانی که عصبانی میشم دست نگه دارم، یعنی اقدام به عملی نکنم، صرف کنم خشمم فروکش بکنه، بعد اون کار انجام بدم و حالا هر کاری میخوام انجام بدم و اون خشمم واگذار بکنم به نیروی برتر، اون رفتاری که باید انجام بدم باز از نیروی برتر میخوام رفتاری باید انجام بدم.
Sometimes the problem with being sober a long time is you can talk a really good game. Because you know this. You know this stuff. You know it like the back of your hand. And it's very humbling and very important for me to stay active in the work and to remind myself that I don't know everything.
و خب یه داستانی که با هوشیاری بالا وجود داره اینه که مثلا خوب بلدی دیگه حرف بزنی، این حرف زدن رو خوب یاد میگیری، میگه من خیلی خفنم، میدونی چی کار کنی، همه فکر کنن تو خیلی خفنی و این حرفا، ولی و میدونی چی باید بگی، ولی واقعیت اینه که اینا همش در عمل باید باشه و این خیلی خوبه که بیا اینجا صحبت بکنیم و اینا رو یادت بمونه که اینا در عمل، نه فقط در حرف، اینا اصلا واقعا فایده نداره.
And I'll end with this. There's a really great prayer that I've been exposed to recently called the set aside prayer. And it's beautiful. I never said it before. I knew of it. And it goes, God, please help me set aside what I think I know about me, about life, and about you, so that I may have an open mind and new experiences with me, with life, and with you, God.
Hold on until the prayer. Let me say what you said, because I'm sure. Gonna forget, because it had to be word by word, so I'm gonna forget about it. So I'll just get back. و خب میگن که من الان فقط با این حرفام تموم میکنم. یه تازگی ها یک دعای خیلی خوبی بده کردم و دارم میکنمش و خیلی برم دلنشین بوده و اون دعای همین کنار گذاشتن تعصبات قدیم هم که اولی کلیپ دندم که میکنم اومده باشه که okay, go on with the prayer.
It's God, please help me set aside what I think I know about me, about life, and about you, God.
Okay, hold on. و خب میگه که خدا لطفاً کمک کن تمام چیزهایی که در مورد تو فکر میکنم میدونم، در مورد خودم فکر میکنم میدونم و در مورد زندگی که فکر میکنم میدونم و کنار بگذارم.
So that I may have an open mind and new experiences with me, with life, and with you, God.
تا بتونم ذهنی باز داشته باشم و تجربیات جدیدی داشته باشم با خودم، با تو و با زندگی.
That's it, man. Thank you for having me. Thank you for helping me realize these things that I needed to hear myself say and for holding the space for me to share in.
They're kind of announcing me we still got time.
Really? He had said half an hour, 31 minutes ago, so I figured I'd wrap us. But
let me check how much more time do we have. Do you need more time?
I mean, it depends on what you need filled. Like, I could say a few more things, but
hold on, let me check with the base. آقا ما چقدر دیگه وقت داریم؟
ما 10 دقیقه دیگه وقت داریم.
We got 10 more minutes, man.
Oh, you need 10? Sure.
We got 10 more minutes. As much as you want to talk about.
Yeah, I can do another 5 anyways.
Okay, let's do.
Yeah. There's so much I'm learning about myself because of AA. And my brain doesn't stop. So it's important for me to learn about me.
و خب به خاطر AA خیلی چیزا هست که من باید از خودم فراموش بکنم و خیلی چیزا هست که باید یاد بگیرم راجع به خودم. و اوکی.
And as much as it's important to learn about myself, the 12th step and what's most important for me is helping other people.
و خب به همون اندازه که کلی چیز هست که خیلی مهمه که من راجع به خودم بدونم، این برای من خیلی مهمتره که یعنی به همون اندازه برای من مهمه که به بقیه باید کمک کنم، یعنی توی یه لول از حالا از نظر حائز اهمیت. آها.
I want anyone who's in this meeting and who's new or struggling or having a hard time to know that they aren't alone.
و میخوام تمام کسانی که توی این جلسه هستن و الان تازه واردن یا مشکل دارن درد میکشن یا حالا هرچی هر مشکلی که دارن و هی سوال بدی دارن، میخوام بدونن که تنها نیستن.
And that's how we recover from this state of mind is together, not alone.
و اینجوریه که ما از این وضعیت ذهنی رهایی پیدا میکنیم با هم دیگه و با کمک هم دیگه، نه به تنهایی.
I've tried doing it alone. I've tried saying I got this. It's always ended badly.
و من اومدم خواستم سعی کنم اینو تنهایی انجام بدم و خودم خواستش بعد بیام و همیشه بد تموم شده. هیچ وقت خوب نشه.
So I have to keep a grateful heart and I have to keep a humble mind and really embrace how much I need you and give myself right back.
و بنابراین همیشه باید فروتن بمونم و نیت درستی داشته باشم و اینو همیشه یادم باشه که من چقدر به شما نیاز دارم که هوشیار بمونم.
And that's the beauty of this program is that we give back. We help other people, not to help ourselves, but because it's the right thing to do.
و این زیبایی این برنامه هستش که ما به بقیه کمک میکنیم. So we help others not because what?
Not because it helps us, but because it's the right thing to do.
Selfishly. Okay. و ما به بقیه کمک میکنیم چون که این نه به خاطر اینکه حال ما رو خوب میکنه، به خاطر خودمون این کار نمیکنیم، به خاطر اینکه کار درست این هست.
Anyone new, follow the suggestions. Go to meetings, get a sponsor, ask for help.
و هر کسی که تازه وارد هست این پیشنهاد دنبال بکنه، بریم جلسه راهنما بگیریم و درخواست کمک بکنیم.
Get in touch with a higher power. Your sponsor can help you do that if need be. And just stay open. The honesty, open-mindedness, and willingness are key.
Honesty, open-mindedness, and willingness. Okay. و خب حالا یه جورایی I was writing those three keys that you said. Can you say the rest of the thing again?
The beginning part? Yeah, sure. Just get in contact with a higher power. If you need help with that, a sponsor can help you.
Okay, that's it. و خب میگه که با یک نیروی برتر ارتباط برقرار بکنین و کانکت بشین و یک راهنما میتونه تو این زمینه به شما کمک بکنه و این سه تا اصل کلیدی تمایل، صداقت و open mindedness روشن فکری رو همیشه داشته باشه.
And yeah, those things are really the principles of AA, honesty, open mindedness and willingness. Like that that works, that open-mindedness to take pain if it comes, the willingness to give back love and tolerance, the honesty to understand that it's not all about us.
و خب اینا سه تا اصل مهم AA هستن. اینا رو در نظر داشته باشین. حالا open mindedness چی میگن؟ روشنبینی برای حالا دریافت این که آقا درد جدید که اومد به سمتتون، اونا رو بپذیرین. تمایل برای دریافت و دادن عشق به بقیه و صداقت برای داشتم. What did you say about the honesty?
The honesty was the honesty to know that it's not all about us.
Ah, okay. و صداقت، این صداقت رو داشته باشیم که بدونیم این همه چی راجع به ما نیستش. یعنی منظورش این راجع به بقیه است ما.
And if you're new and you just feel crazy, you're in the right place.
و اگر تازه وارد هستین و احساس خیلی فجیع دارین و دارین دیوونه میشین، دقیقاً جای درستی الان قرار گرفتین.
Yeah. Just keep coming and it will get better. And I think that's all I got. So thank you for having me. I really appreciate the opportunity to speak.
و باید به جلسه اومدن و ادامه دادن اینا درست میشه و ازتون ممنونم که اومدم اینجا و ما واقعا دیگه حرفم تمام شد. So thanks Matt for coming, for accepting my request to speak at this meeting. And it was really great for translating for you, with my privilege, my honor. Thank you so much.